به دانش چو جان تو را مایه نیست، به از خاموشی هیچ پیرایه نیست. چو بر دانش خیش مهر آوری، خرد راز تو بگسلد داوری.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. درود میفرستم بر شما عزیزانی که برنامه پنجره های روی مهتاب رو میشنوید. هر یک شنبه شب شاهنامه ها آماده، منتظرید که استاد فریدون جنیدی درباره داستان های شاهنامه برای ما بگویند، رمزگشایی کنند و در مورد واژه ها صحبت بکنند. شما بیش از این منتظر نمیگذارم. استاد فریدون جنیدی هستند در استودیو. سلام عرض میکنم خدمت شما.
درود بر شما، شاد باشید.
شما هم شاد باشید.
درود به همه اون کسانی که در سرتاسر مرز پرگوهر گوش به آوای فردوسی دارند.
در مورد شعر آغاز میخواستم به خواست صحبت بفرمایید.
این شعر آغازین در حقیقت به کسانی اشاره میکنه که خود رو خیلی در دانش برتر میدونن و این درست نیست. بهترین کار اونه که انسان چیزی رو نمیدونه دخالت نکنه و خاموش باشه. و برتری جویی در دانش به جایی میرسه که خردمندان از تو میگسلند. ما خیلی کسان رو بیاد داریم که چنان متکبر بودن و چنان با تکبر سخن میگفتن. امروز روشن شده که اون دانش و اونها و اون موانعی دانشی که اونا داشتن درست نبوده. من نمیخوام نام ببرم. انسان باید فروتن باشه، مفهوم اینه. هر چقدر دانش بره بالاتر، درست مثل درختی که بارش بیشتر میشه و
خمیده‌تر
سرش فرود میاد.
سوال کردن که اشکال نداره. سوال
پرسیدن.
پرسیدن.
بله، پرسیدن خیلی خوبه
برای دانستن.
برای دانستن خیلی خیلی خوبه. بله،
از اینجا شروع میشه دیگه. پژوهش هم از همینجا، از همین پرسش‌هایی که انسان از خودش، از پیرامونش، از پدیده‌هایی که پیرامونش هست سوال میکنه. از همینجا شروع میشه دیگه.
بله، همینطوره.
بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم. با تلفن‌های 220-488-20-588-20-588-20 و شماره پیامک 30558 30558 میتونید تماس بگیرید با تلفن ها و سریع پیامک سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. هنوز برنامه شروع نشده، یعنی آغاز برنامه هستیم. بسیار سوال اومده که من سعی میکنم این سوالات رو جواب بدم. دوستان من در اتاق فرمان عزیزانی هستن که اسامی شما رو می نویسن، اون عزیزانی که تماس گرفتن. بعضی از سوالات تکراری هست، بعضی از سوالات باعث میشه که بحث انحراف پیدا کنه به اون جایگاهی که اون فکری که استاد جنیدی کردن، اون برنامه ریزی که استاد جنیدی کردن نه انجامه. به مرور ما بعضی از سوالات شما رو استاد بین صحبتاشون پاسخ میگم.
شما در هفته پیش زبان دادید، یعنی قول دادید به فارسی زبان داد در شما هم شد که اگر نمیرسید که همه پیام ها رو بخونید، نام این کسانی رو که پیام دادن لااقل فهرستوار بگین تا اینکه اقلا اونو بدونن که پیامشون رسیده. این زبان رو دادید.
من هم زبان دادم هم سر دادم استاد که این کار رو انجام بدم. اینو خواستم عرض کنم استاد که دوستان من در اتاق فرمان هستن، همین منظورم بود که اسامی دوستان رو می نویسند و لطف می کنند من این اسامی رو خواهم خوند در جا جای برنامه، در بخش های مختلف برنامه اطاعت امر می کنم و عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. باز هم این مژده رو به شما میدم، شاید خیلی از شما تازه شنونده برنامه پنجره های روی مهتاب شده باشید. شما از طریق سایت شبکه فرهنگ میتونید برنامه های گذشته ما رو، حدوداً برنامه های یک سال قبل ما رو، یک سال قبل به این طرف رو، تا چهار برنامه یا سه برنامه گذشته رو بشنوید، و اگر هم خواستید به سلو بردارید دانلود کنید، میتونید یک نرم افزاری هستش، میتونید اون نرم افزار استفاده کنید و دانلود بفرمایید. پس میتونید بشنوید برنامه های گذشته ما رو، به ویژه برنامه های استاد فریدون جنیدی رو شما میتونید بشنوید. و پایگاه تلارسانی ما www.radiofarhang.ir هست. عزیزانی که خارج از کشور، اقوام، دوستان، آشنایان هستن که بسیاری از این عزیزان حتی با من تماس میگیرن، با روابط عمومی شبکه فرهنگ تماس میگیرن و میگن برنامه ها رو در خارج از ایران دارن میشنون، برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره های روی مهتاب رو، این عزیزان حالا اگرم نمیدونن خیلی هاشون، شما میتونید بهشون بفرمایید که اون عزیزان از طریق ماهواره هاتبرد و یا نیلسات میتونن اون بخش رادیوها برن و رادیو فرهنگ رو با همین نام پیدا بکنن، برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوند. در همین آغاز چند پیامک اومده، میگن که ما شاهنامه رو باز کردیم، اما شاهنامه خودمون هست، شاهنامه‌ای که خودمون تهیه کردیم، شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی نیست. من و گفتن چه جوری میتونیم تهیه کنیم، ما میخوایم با شما همراه باشیم. عرض میکنم که تلفن بنیاد نیشابور رو خواستن خیلی از این عزیزان، عرض میکنم که دورواش یا همون تلفن بنیاد نیشابور 88 96 27 84 هست، 88 96 27 84. دورنگار یا فکس بنیاد نیشابور 88 96 22 43، 88 96 22 43. آدرس اینترنتی یا پایگاه اطلاع رسانی بنیاد نیشابور هستش www.bunyad.ir. بس یه بار دیگه من میگم www.bunyad.ir. از این طریق هم میتونید شما ارتباط برقرار کنید با بنیاد نیشابور. حالا در فواصل دیگه من بازم عرض میکنم شماره های بنیاد رو. پس شاهنامه ها رو باز کنید که استاد فریدون جنیدی ادامه داستان کارنامه اردشیر بابکان رو خواهند گفت.
دفتر چهارم رویه 79.
این یادم رفته بود. دفتر چهارم رویه
79
یا همون صفحه 79. این شاهنامه ویرایش استاد هستش. اما شما داستان اردشیر بابکان، کارنامه اردشیر بابکان رو بیارید در شاهنامه، حتما میتونید با ما همراه باشید. برنامه ما یک برنامه پژوهشی است، حتما شرکت کنید در این پژوهش، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید.
بیاری از آن به خاطر دارید که هفته پیش تا اینجا خوندیم که بعد از 4 نسل از دارا که اینا همه نامشون ساسان بود، یکی از این ساسان ها اومد و از سرشبان بابک پرسید که شما شبان میخواید یا نه. تا اینجا خونده بودیم و سخن در این بود که این داستان اردشیر، کارنامه اردشیر بابکان، یک داستان جعلی است که در زمان ساسانیان نوشته شد برای اینکه خودشون موجه جلوه بدن در برابر کودتایی که علیه شاهنشاه ایران اردوان پنجم کردن. و سخن هم از چند تن از کسانی که این داستان رو ترجمه کرده بودن رفت و من واقعا شگفت زده هستم از اینکه چطور کسی مثل صادق هدایت که واقعا در تمام نوشته های خودش به قول معروف مو رو از ماست میکشید و خیلی دقت نظر داشت، او نفهمید که این داستان نادرسته و دروغه. حالا کسان دیگه که کار کردن به جای خود، ولی از اون شخص واقعا این انتظار رو میرفت. اما خب ما بسیار درباره این موضوعات اندیشیدم، به یک نتیجه رسیدم و اونی که یک وقتی یه دروغی گفته میشه و باور میکنن یک عده‌ای، کسان دیگه پشت سر اونا به اون باور ایمان میارن و این ایمان ها بیشتر میشه. یک جریانی، یک هیپنوتیزم بزرگ تاریخی جان جهان رو فرا میگیره در طی صده ها و هزار ها و به دنبال این داستان دروغ مردم میرن و پای میفشارن و اون رو راست میانگارند. و این در تاریخ زندگی ایران و تاریخ زندگی بشر در حقیقت نمونه زیاد داشته. یکی از این سیاستمداران اخیر انگلیس، چرچیل، گفته بود که شما هر چقدر دروغ بزرگتر بگید مردم بیشتر باور میکنن و بعد ایمان پشت سر ایمان میگذارن، یعنی دیوار پشت دیوار استحکام میبخشن و به جایی میرسیم که اگر یک نفر پیدا بشه که بگه که این نادرست هست، اینا حاضرن رو بکشن. حتی بسیار از این موارد اتفاق افتاده در جامعه بشری که من نمیخوام اشاره بکنم. یکی از اونها همین داستان اردشیر باباخانی که در طی خوندن ما مواردی رو که نادرست هست از اینجا بیرون میکشیم و بیان میکنیم تا فرزندان ایران اینا رو متوجه بشن.
چرا این کارو میکنن استاد فریدون جنیدی؟ ما تاریخو گم میکنیم اینطور.
بله اینطوره. اون کسانی که آغاز کردن اونها دروغگو بودن، کسانی که باور کردن دروغگو نیستن. باور کردن به دنبال باور خودشون هستن. این باورها رو هم تلمبار میشه، یک انرژی و یک نیروی خیلی بزرگ فرابشری تولید میکنه که باز همه نیروهای دیگه به اون نیرو میرسونن.
در نهایت هم هیچه.
بله.
در نهایت هم هیچه.
نادرسته دیگه. اون یک دروغ پا میفشارن. شما اگه به خاطر بیارید در آغاز خوندن شاهنامه ما یک تنش خیلی عظیمی را افتاده بود و مرتبا یا تلفن میشد یا پیام میومد برای ما که پس سلی سلطان محمود چی شد، یا اینکه فردوسی برای سلی سلطان محمود کرده. میدید پافشاری میکردن. من هر چقدر از اینجا نیرو میذاشم که تا نشون بدم که نه، چنین نیست، فردوسی برای افتخارات ایران این کار کرده و برای در حقیقت نزدیک شدن به روان نیاکانش و برای ساختن ایران آینده و فرزندان ایران آینده این کاری کرده. ولی اون گروهی که این دروغ هزار ساله دستگاه محمودی رو باور کرده بودن همه متصل و زنجیروار مرتبا رو من فشار می بردن. به یاد داری تا دو سه ماه این فشار بود. ولی خب حالا اونا حتما کم کم خرد رو جایگزین کردن به اون تمایلاتشون یا اون آگاهی هاشون و دریافتن که درسته فردوسی این کار رو نکرده، همه این دلایل هم هست، من از گفتار خود فردوسی می آوردم اینا. بالاخره حالا این جو شکسته شد لااقل در برنامه ما، ولی خب هنوز خیلی ها هستن که این باور دارن که فردوسی بزرگوار ما برای خاطر سله این کار کرده. پا می فشارن روی این اعتقادات و باورهایی که تو این هزار سال روی هم انبار شده. این داستان اردشیر باباکانم یکی
این افسوده ها هستش که به هم میریزه.
بله اینطوره. ولی خب من که به نتیجه این کار ایمان دارم و خوشبختانه یه موج خیلی خیلی خوبی،
خدا رو شکر،
موج پیرو راستی در کشور پدیدار شده که فرزندان ایران دل بدن بستن و میبینیم که در این برنامه همکاری میکنن. البته خارج از این برنامه هم همچنان
خیلی دنبال پژوهش هستن در این زمینه. یعنی این جرقه زده شده، خدا رو صد هزار نکته شده.
به یاری یزدان. شبی خفته بود بابک زودیاب، چنان دید روشن روانش به خواب. بابک یکی از پادشاهان محلی زمان اشکانیان بود که بر پارس در حقیقت حکم میراند. چنین دید روشن روانش به خواب که ساسان به پیلی جیان برنشست، یکی تیغ هندی گرفته به دست. هران کس که آمد بر او فراز، بر او آفرین کرد و بردش نماز. نکته خیلی ساده در همینجا، ساسان یک چوپانه به ظاهر لاغر و به سرشبان خودشو نزدیک کرده و سرشبان او رو پذیرفته برای چوپانی. بابک که پادشاه پارس بود از کجا ساسان رو میشناخت که ببینه ساسان سوار پیل شده؟ ندیده که این چوپانه تو دشت و کوه داره چوپانه
میشناخت. پادشاه یک کشور چه کار داره؟
پادشاه یک بخش عظیمی از ایران. یعنی قاعدتا همینجا همین سخن نخست. و دیگر شبندر چو بابک بخفت، همی بود با مغزش اندیشه جفت. چنان دید در خواب کاتش پرست، آتش پرست یعنی پرستار آتش، نگهبان آتش. ما چیزی کیشی اندیشه به نام آتش پرستی به مفهومی که امروز مطرح است از پرستش نداشتیم. پرستار یعنی کسانی که آتش رو پرستاری میکردن. چنان دید در خواب کاتش پرست، سه آتش ببردی فروزان به دست. چو آذرگشست و چو خراد و مهر، فروزان به کردار گردان سپر. سه آتشکده بزرگ در ایران بوده، یکی آتشکده آذرگشست که ویرانه‌هاش امروز در تکا بود که به نام تخت سلیمان مشهوره، عظمتش دیده میشه. اون آتشکده رو کیخسرو بنیان گذاشت. یه آتشکده در کاریان فارس داریم که ویژه موبدان بوده به نام آتور فرنبق یا آذر فرنبق، یعنی آذر فر ایزدی، که ویژه موبدان و دستوران بوده. یه آتشکده بوده در کوه ریوند خراسان به نام آذر برزین مهر، این ویژه کشاورزان و صنعتگران بوده. یعنی هر گروهی برای خودشون یه آتشکده ویژه داشتن در کشور. و چون تقسیمات کشور ایران در زمان باستان خراسان و خوروران غرب و نیمروزان بوده، سه آتشکده در سه بخش ایران اینطوری می‌بینیم گذاشته شده، یکیش در خراسان، یکی در خوروران، یکی در نیمروزان. شمال رو ایرانیان نام نمی‌بردن به دلیل اینکه شمال ایران بزرگ سیبری بود و شب‌های سرد و می‌گفتن که اینجا مسکن دیوانه و مسکن دیو سرماست، اون رو جز به ایران به شمار نمی بردن. بنابراین خراسان، خوروران، نیمروزان سه بخش مهم ایران بوده که سه آتشکده هم بر اونجا بوده. خب چه آذرگشست بود چه خراد و مهر، فروزان به کردار گردان سپر. همه پیش ساسان فروزان بودی، به هر آتشی عود سوزان بودی. سر بابک از خواب بیدار شد، روان و دلش پرز تیمار شد. چو بابک به ایوان بابک شدند انجمن، بزرگان فرزانه و رایزن. چو بابک سخن برگشاد از نهفت، به پاسخ یکی مرد زیشان بگفت. کسی را که بینند زینسان بخواب، به شاهی برارد سر از آفتاب. وریدون که این خواب زو بگذرد، پسر باشد از از جهان برخورد. بفرمود ساسان ز پیش رمه، بره بابک آید به روز دمه. یعنی روزی بود که طوفان بود و اینها، اون روزی که فرمان داد طوفان بود و گرد و خاک بود و از پیش رمه او را آوردند. ساسان بپرسید و بنواختش، بر خیش نزدیک بنشاختش. بنشاختش یعنی بنشاند. بپرسیدش از گوهر و از نژاد، شبان زو بترسید و پاسخ نداد. از آن پس به دو گفت که شهریار، شبان را به جان گردهی زینهار. بگو گزر گوهر، گوهر این نژاد، بگو گزر گوهر همه هرچه هست، چو دستم بگیری به پیمان به دست. چو بشنید بابک سخن برگشاد، ز یزدان نیکی دهش کرد یاد. که بر تو نسازم به چیزی گزند، بدارمت شادان دل و ارجمند. به بابک چنین گفت زان پس جوان، که من پور ساسانم ای پهلوان. سرفراز پور یل اسفند یار، ز گشتاسپ اندر جهان یادگار. ببینید که در اونجا از دارا فرزندان دارا بود، یعنی داریوش بود. اینجا سخن اومد نسبت به اسفندیار، یعنی نجات رو برگردوندن به کسی دیگه. این از افسودهای افسودهندگان زمان ساسانیه. به تو گفت بابک به گرما بشو، همی باش تا خلعت آرند نو. به دو داد پس دختر خیش را، پسندیده و افسر خیش را. چون 9 ماه بگذشت بر ماه چهر، یکی کودک آمد چو تابند مهر. همان اردشیرش پدر نام کرد نام، نیا شد به دیدار او شادکام. یعنی سخن میره از پدرش که ساسان باشه و نیای او که بابک باشه، یعنی پدر بزرگ او که بابک باشه. از همینجا یک سخن پیدا میشه. وقتی که ما پدر رو به رسمیت بشناسیم، این بچه که به دنیا اومد باید بشه اردشیر ساسانان، نه اردشیر بابکان. مثلا شدید؟
بله بله.
پدرش ساسان زنده است. اگر به نژادم باشه که نژادش با این داستان برتر از نژاد بابکه. بنابراین اردشیر بابکان چیزی سخنیست که بعدها افسوده شد و نمیخونه با این داستان. همی پروریدش به بربر بناز، برا اومد بر این روزگاری دراز. بیا موختندش هنر هرچه بود، هنر نیز برگوهرش بر فزود، یا برگوهرش بر فزود. چنان شد به دیدار و فرهنگ و چهر، که گفتی همی زو فروزت سپهر. یکی نامه بنوشت پس اردوان، سوی نامور بابک پهلوان. شنیدم که فرزند تو اردشیر، سواریس گوینده و یادگیر. چون نامه بخوانی همان در زمان، فرستش به نزدیک ما شادمان. ز بایسته ها بی نیازش کنم، میان یلان سرفرازش کنم. این کاری بوده که در زمان باستان میکردن، یعنی از شاهان محلی تقریبا به عنوان گروگان یک نفر رو میگرفتن که همیشه نزد خودشون باشه که مبادا او سرکشی بکنه. و اومده در تواریخ اومده. چون نامه شاه بابک بخوند، همی خون مژگان به رخبر فشاند. بفرمود تا پیش او شد دبیر، همان نورسیده جوان اردشیر. به تو گفت که نامه اردوان بخوان و نگه کن به روشن روان. نگه کن یعنی امروز میگیم توجه کن،
دقت کن،
دقت کن. من اینکه نامه نزدیک شاه نویسم فرستم، یکی نیکخواه بگویم که اینک دل و دیده را، اینک دل و دیده را، اینک اون واژه‌ای که در تهران گفته میشه اینهاش، آنک اون واژه‌ای که در زبان تهران میشه اونهاش، و اینک در زبان خراسان میشه اینه، در زبان خراسان آنک میشه اونه. اینه اینه یعنی اشاره به این،
اینه اونه.
اینک رو بله، امروز اینک رو به معنی اکنون به کار میگیریم که نادرسته. بگویم که اینک دل و دیده را، دلاور جوان پسندیده را، فرستادم و دادمش نیز پند. چه آید بدان بارگاه بلند، تا آن کن که از پادشاهان سزد، نباید که وادی برو برمزد. در گنج بخشاد بابک چو باد، جوان را زهر گونه ای کرد شاد. ز پیش نیا کودک نیک پی، به درگاه شاه اردوان شد به رای. این نادرسته، برای که میدونیم که شاهان اشکانی نخست در خراسان بودن و بعد از نیمه سلسله اشکانیان ترجیح دادن که در تیسفون پایتخت بسازن، برای که به خاطر دستیابی به دریا اون وقت همه جای جهان میتونستن دست پیدا کنن با حرکت کشتی ها. بنابراین تیسفون پایتخت اشکانیان بود نه ری. به این ترتیب نویسندگان میخوان که پایگاه اردوان رو از شاهنشاهی بیارن به پادشاه یک بخشی از ایران. شاه آمد به نزدیکی بارگاه، بگفتند با شاه زان بارخواه. جوان را به مهر اردوان پیش خواند، ز بابک سخنها فراوان براند. به نزدیکی تخت بنشاختش، به برزن یکی جایگه ساختش. فرستاد هر گونه خوردنی، ز پوشیدنی همز گستردنی. این که میبینید از هر گونه خوردنی اینجا یاد میکنه، علت این که در جنوب باستان همه خانه ها هر کدوم یک انبار داشت و این در حقیقت آذوقه یک ساله در اون انبار جمع میشد. یعنی مثل امروز نبود که اگر بخوان نخود بخرن
اصلا تو زیر زمین توی انبار
درست میکردن. روان شد مادر ما تا دو سه سال پیشتر از این که دیگه علیل بشه همیشه در پاییز از من خواست که مثلا دو من نخود بخر، دو من لوبیا بخر، اینا رو میشست.
حتی پیاز و سیب زمینی هم میذاشتن،
نمک میزد اینا رو در آفتاب خشک میکرد و میکرد تو پیت، میکرد تو پیت و این تمام مدت سال این بونشن رو داشت دیگه، بونشن شسته نمک خورده که کرم بشنگیره. یعنی هنوز کسانی هستن که این انبارا رو تو خونشون دارن. اینی که در یه متن پهلوی هستش که به نام رساله سورآفرین، در اونجا می‌بینیم که ستایش ایرانو می‌کنه، میگه که خوانیرف بامیک یعنی ایران روشن، وس انبار پور نیوکی پور خواره، خوانیرف یعنی ایران درخشان پر از درخشندگی، بسیار انبار پر نیکی پر فر. علت هم بوده که وقتی که همسایگان ما که در حقیقت گوسفنددار بودن یا با زندگیشون با جانوران میگذشت، یه سال اگر بارون نمیمد اینها حمله میکردن به ایران، برای که میرسن ایران در هم به تعداد هر خونه یک انبار هست. این تفسیر این یه بیته که فرستاد خوردنی با اون فرستاد اینه که یک انبار رو باید پر کنن برای مصرف یک سال.
خب
همی داشتش همچو فرزند خیش، جدایی ندادش ده پیوند خیش. چنان بود که روزی به نخجیرگاه پراکنده شد لشکر و پور شاه، یعنی پسر اردوان. به هامون پدید آمد از دور گور، از آن لشکر گشن برخواست شور. همه باد پایان برانگیختند، همی گرد با خوی برامیختند. خوی یعنی عرق پیشانی یا عرق خود اسب که از تکاپو عرق میریزه، اون وقت گردی که از خاک بلند میشه رو این عرق در حقیقت تبدیل به گل میشه. همی تاخت پیش سپاه اردشیر، چون از دیک شد در کمان راند تیر. بزد بر سرین یکی گور نر، گذر کرد بر گور پیکان و پر. این هم یک گفتاریست که نویسنده گفته، نویسنده نمیدونسته. پیکان وقتی یک پیکان رو بگذره، یعنی پیکان از توی اندام این گور رد بشه بگذره، اون پری هم که آخر تیر هست، بله اون پری هم که آخر تیر هست اونم بگذره، نمیشه چنین چیزی، به خصوص اگر به سورینش بزنن. سورین یعنی کپله، خب بخور
بخور بله اصلا نمیتونه رد
بشه. این نویسنده بوده که اصلا آیین جنگ و شکار و تیر و کمان رو نمیشناخته.
اصلا چه قدرتی باشه که بتونه این رو،
اون قدرت رو بگذاریم حالا که مثلا اینجا 15 سالشه این چنین قدرتی نداره،
بله،
ولی چنین کاری نمیشه که از یک طرف پیکان رد بشه پرم از اون طرف رد بشه، به ویژه بر سورین که استخونه، یعنی
کپل اسب، بله
اسب استخون نمیره دیگه، تا استخون میره گیر میکنه، حتی اکثر مثلا یه 1 میلیمتر هم استخون رو مثلا سوراخ بکنه، غیر از این دیگه نمیشه.
خب
بیامد همان در زمان اردوان، بدیدان گشاد بر آن جوان. پسر گفت کین را من افکندم، یعنی پسر اردوان، همان جفت را نیز جویندم. چون این داد پاسخ بدو اردشیر، که دشتی فراخ است و هم گور و تیر. یکی دیگر افکن بر این هم نشان، دروغ از گناه است بر سرکشان. بدو گفت شاه این گناه من است، که پروردن آیین و راه من است. تو را خود به بزم و به نخجیرگاه، چرا برد باید همی با سپاه؟ بدان تازه فرزند من بگذری، بلندی گزینی و گنداوری. برو تازی اسبان ما را ببین، بدان جایگه بر سرای گزین. یعنی بهتر اسبابش.
خب اگر اجازه بدید دوستان جانیدی من پیامک ها رو بخوانم و اسامی که از دوستان بود و بود رفتم گرفتم در اتاق فرمان و حالا عرض میکنم بعضی از سوالات رو عرض میکنم. در مورد واژه ها سوال کردن چرا و حالا سوالات دیگه‌ای در زمینه ساسانیان، چرا با اینکه ساسانیان خود را نوادگان هخامنشیان می‌خواندند از نام‌های شاهان هخامنشی بر خود نگذاشتند؟ بهیدفر از شهر کتول.
شاد باشید. همین یک گسستگی تاریخی است دیگه، یعنی از نوادگان هخامنشیان نبودند و این داستان را ساختند. البته این داستان احتمال می‌ره که پایان زمان هرمز ساسانی ساخته شده باشه، چون که نشانه هایی در اون هست که تا زمان هرمز مرتباً که ایرانیان سرکشی میکردند و پادشاهی اردشیر رو نمیخواستند. این خودش نشانه گسستگیه.
بله. درود بر شما و بر میهمان گران سنگ شما. خواهش میکنم از استاد جنیدی بپرسین که چرا پارتی ها سکه یونانی ضرب میکردند و از خط یونانی استفاده میکردند؟ سپاس گراوند از لرستان.
به بچه نامی.
یعنی چی نام؟
گراوند گر به معنی کوه در زبان فارسی. گعیری در اوستا بوده، یعنی رشته کوه. احتمالاً اگر این که در لرستان بسیار از این نام‌ها هست شده به معنی دارنده کوه، دارنده رشته کوه. باید بدونید که اسکندر رو در فرهنگ ایران برای این گجستک گفتن، یعنی ملعون که تمام کتابای ما رو سوزاند و تمام دانشمندان ما رو کشت، دار کشید، اینا رو با کتاب ها سوزاند، تمام آثار فرهنگ ایران رو از بین برد و بزرگترین اثر معماری جهان، همه دورانهای جهان رو که در حقیقت جایگاهی باشه به نام تخت جمشید، اون رو به این ترتیب آتش دادن، ویران کردن و تمام دانشگاه های ما رو از بین برد و ما در مدت 80 سال حکومت سلوکیان هیچ خط و نوشته‌ای نداشتیم. سلوکیان سکه‌هایی که می‌زدن به خط یونانی می‌زدن. وقتی که اشکانیان و پارتیان با سلوکیان مبارزه کردن، اونا رو بیرون کردن، در ایران حتی یک نفر دبیر نبود تا زمان بلاش اشکانی. بلاش اشکانی فرمان داد که بگردید بالاخره خانه ها و روستا ها و شهر های ایران رو ببینید که از کتاب های باستانی چیزی باقی مونده یا نه. وقتی همه ایران شهر رو گشتن 21 کتاب یعنی نسک باقی مونده بود که اونها رو فراهم آوردن و دوباره نوشتن آغاز شد. به این دلیلی که در دوران نخست اشکانی همون خطی رو که سلوکیان بر روی سکه می نوشتن ادامه می دادن، برای که کسی نبود که خط بنویسه. همون کاری که سلوکیان می کردن که ما دوستدار هلنوفیل هستیم، دوستان یونان هستیم، همون کار ادامه پیدا کرد. گروهی از مثلا پژوهندگان از من میپرسن که اشکانیان خودشون رو دوستدار یونان میدونستن، این چه داوریه که شما میکنید؟ خب آیا ممکنه که یک گروهی از شرق ایران بلند شن بیان بجنگن، با جنگ و ستیز دشمن رو از خاک بیرون کنن، وقتی که بیرون کردن بگن ما دوستدار یونان هستیم؟ ممکنه هم چیزی، برای که خط نبود و تا کنون هم هیچ کس به این موضوع توجه نکرده. وقتی که ایرانیان دوباره به خط دست یافتن، این دستکه های چنین سخنی دیگه دیده نمیشه.
به نام یزدان. درود بر استاد جنیدی. کتابی خواندم به نام منم اردشیر پسر بابک پسر ساسان، نویسنده صدها خواب یک مصر را در کتاب در مورد اردشیر نوشته و هذیان گفته است. شرم‌آورتر این که کتاب را به امیر تازی کویت تقدیم کرده و او را مصر کرده است. آیا نباید از این ننگ مرد؟ سپاس گذارم زریر از پارس.
درود بر زریر لهراسپان. این احساس بلند شما را من خجسته باد میگم. در نزد ایرانیان این احساس بلند هست و اونها از این گونه ننگ ها خودشون رو دور میدارن و سر به این گونه ننگ ها فرود نمیارن.
در مورد ارغنون پرسیدند. با درود بر استاد جنیدی، ریشه کلمه ارغنون چیست؟ با سپاس. اینو خدا فرستاده پیامک رو.
کی؟
خدا
فرستاده. ارگانون بوده، این یک سازی بوده که با توجه به سازهای ایرانی بعدا در غرب ساخته شده و باز وقتی که برگشت به ایران ایرانیان از اون ارغنون ساختن. ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سما.
درود بر شما. میخواستم بدانم استاد به چند زبان آشنایی دارند. متشکرم.
شاد باشید. زبانهای بیگانه افتخاری نداره، مهم اینه که من به زبانهای ریشه‌ای ایران، اوستا و فارسی و باستان و پهلوی و زبانهای دیگه مثلا سغدی و مانوی و اینها آشنایی دارم و در این زمینه کوشش کردم، وگرنه زبانهای خارجی اونام اروپایی همه ریشه هاشون این طرفه.
با سلام، جایگاه زبان فارسی در بین زبانهای دیگر چیست؟ با تشکر، ادیب دوست از جهرم.
شاد باشید. به گمان من زبان فارسی ساده ترین، دانشی ترین، بهترین، گزیده ترین زبان برای دانش جهانه و گل سرسبد زبانهای آریایی و تمام ریشه های اون در پهلوی و اوستا شناخته شده است، به طوری که زبانهای اروپایی چنین نیستند و از این مزیت برخوردار نیستند.
درود بر شما استاد جنیدی گرامی. آیا به باور شما همه مورخان غربی مغرض بودند تاریخ ایلامی ها را با مورخی بزرگی به نام دمرگان میشناسیم که اصلا مغرض نبوده؟ سپاسگزارم استاد. دیاکو
مرتبا با ما تماس میگیره. شما خواهش میکنم برید ببینید که مورگان چه کار کرد. مورگان در ایران گورکنی رو و دست اندازی به گور نیاکان رو آغاز کرد و ایرانیان رو رهنمون به گور نیاکان که گور نیاکانشون رو بشکافند و وسایل به دست آورده رو به او بدن و او به فرانسه بفرسته. سرگذشت نیاکان در بعضی از این دو مورگان در این پژوهش‌های باستانشناسی اخیر هست. اگر خواستید از بنیاد نیشابور بگیرید ببینید که او در خوزستان چه کارهایی کرده و قلعه‌ای رو که اونجا ساختند فرانسویان، حتی سنگ نوشته آجر نوشته های در حقیقت خوزی رو اونا زیر فرش پا گذاشتن، یعنی خیانت از این بالاتر نمیشه. اینقدر اینا غارت کردند و دزدیدن او و پشت سر او گیشمن دزدیدن از ایران که تمام موزهاشون رو پر کردن و بعد نام دروغ ایلام رو با اونم حتی با عین به خوزستان دادن، برای که اینجا خوزستانه در کتیبه های خودشون اوج اومده، در کتیبه های فارسی باستان یعنی هخامنشی هم اوج اومده، این اوج در پهلوی تبدیل شد به خوچ و شد خوچستان و بعد شد خوزستان در واژه های شوش و سوزیانا و سوسنگرد و همه اینا نشون میده که اینجا اوجه و اونا کردن ایلام و یک کشور غرب، یک کشور بیگانه خطاب کردن اینا رو. حتی یک سری که در قیر تو 3200 سال تو قیر بوده سیاه شده، اینو آوردن سند کردن گفتن ایلامیان سیاه پوست بودن، اصلا ایرانی نبودن. این کجای این دومرگان تاریخ نویس درسته که شما اینطور بهش در حقیقت دل بستید؟ خواهش میکنم بیشتر مطالعه کنید ببینید که غربی ها برای ما چیکار کردن.
با سلام به استاد جنیدی. نام من خالد است و از اعراب جنوب. آیا درست است که بهرام گور نزد اجداد ما بزرگ شده بود؟ با تشکر.
این درسته، در برنامه در خواهیم خون در شاهنامه میبینید که پیش منذر نعمان و منذر بزرگ شده بود. بله
بله. و من سعی کردم همه پیامک‌ها رو بخونم. وحید گواهی از بهبهان خوزستان، هادی حاجی‌زاده از بهبهان، امیر پالش از گچساران، کوروش سالاری از شهر فردوسی بزرگ، محمدی عزیز از کرمان، علی دوستو گفتم، خانم مهتاب سعادتم از فکر میکنم اصفهان و آزاده سائی هم نمیدونم شهرش، آزاده سامی یا سائی، سامی ایشون هم نمیدونم از کجا. این عزیزان من تا الان دوستان زحمت میکشن باز هم اسامی شما رو طبق قولی که دادیم نام خودتون و شهرتون رو بفرمایید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. هر کدوم از سوالا رو من بتونم میخونم. آزاده سامی آخرین نفری که خوندم پرمکشون اینه: درود، من جزء تازه وارد به برنامه شما هستم، به هم خوش آمد نمیگید. خوش آمدید آزادی سامی به برنامه.
شاد باشید، پیروز باشید.
بفرمایید استاد. ادامه دست.
بیامد پر از آب چشم مرد شیر، بر آخور اسب شد ناگزیر. یکی نامه بنوشت پیش نیا، پر از غم دل و سر پر از کیمیا. که ما را چه پیش آمد از اردوان، که درد تنش باد و رنج روان. چون نامه به نزدیک بابک رسید، نکردان سخن نیز بر کس پدید. بفرمود تا پیش او شد دبیر، یکی نامه فرمود زی اردشیر. که ای کم خرد نورسید جوان، چو رفتی به نخجیر با اردوان، چرا تاختی پیش فرزند اوی؟ پرستنده ای تو نه پیوند اوی. نکرد او به تو دشمنی ار بدی، ار یعنی یا، نکرد او به تو دشمنی ار بدی، که خود کرده ای تو به نابخردی. کنون کام و خوشنودی او بجوی، مگردان ز فرمان او هیچ روی. ز دینار لختی فرستادمت، به نام درون پندها دادمت. هرانگه که این مایه بردی به کار، دگر خواه تا بگذرد روزگار. یکی کاخ بود اردوان را بلند، به کاخ اندرون بنده ای ارجمند. که گلنار بود نام آن ماه روی، نگاری پر از گوهر و رنگ و بوی. بروبر گرامی تر از جان بودی، به دیدار او شاد و خندان بودی. چنان بود که روزی برآمد به بام، دلش گشته از خرمی شادکام. نگه کرد خندان لب اردشیر، جوان در دل ماه شد جایگیر. یعنی اون گلنار عاشق اردشیر شد، اومده بالا پشت بوم و اردشیر رو دیده. البته در خود کارنامه اومده که روزی اردشیر در سطورگاه نشسته بود، همینطور جمله اینطوره، و تنبور میزد و خرمی میکرد و آواز میخوند و اون کنیچک اومد و او رو دید و دل بست. اما نادرستی این داستان اینه که کنار کاخ اردوان استبل آخور اسب این چنین چیزی نمیشه. آخور استبل پادشاهان بسیار دور بوده، در بین سپاهیان بوده،
بو اینا عذیتشون میکرده. اصلا
نمیشه بوی اسب، خیلی عذیت میکنه. نمیتونه که آخور اسب، یعنی اون استبلی که متعلق به، اگر بگیم اونو ویژه آوردن تو کاخ خودش، که باز مرتبه که مر بهش برزه، گفت برو با آخور اسب،